محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیته الطیبین الطاہرین صلاتاً ترغم انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در نکته چهارم در بحث تعلم این بود که اگر تعلم واجب باشه به وجوب طریقی، نتیجش این است اگه کسی تعلم نکرد و مخالفت شد با واقع، استحقاق عقاب داره و باید واقع رو تدارک کنه، اداءً یا قضاءً. عرض شد در دو مورد مشکله ایجاد میشه، جهر و اخفات و قصر و اتمام، که علما میگوین اگر کسی تعلم نکرد به جای نماز قصر نماز تمام خوان، این شخص عملش مجزیست ولو جاهل مقصر باشه، ولی استحقاق عقاب داره. خب اشکال این بود که اینجا تفکیک شده بین لازم و ملزوم. محظور اینه اگر عمل مجزیست، یعنی مأمور به انجام داده، پس چرا استحقاق عقاب داره؟ استحقاق عقاب از کجا به چه دل؟ خب اینجا وارد شدیم یک توجیه از صاحب کفایه بود که اشاره کردیم. ایشون تحلیل میکنه، میفرماید اشکالی نداره که عملی حد اقل ملاک رو داره، مثل نماز در حال سفر انسان انجام میده، وظیفش ساقط شده، لکن چون مصلحت اتم میرم تفویت کرده خودش، استحقاق عقاب داره. و مثال عرفیشم جلسه قبل توضیح دادیم، مولا میگه آب بیار، میتونه آب شور بیاره، میتونه یک آب معدنی جالب خوب بیاره، این میره اون آب شور رو میاره، مولا میخوره، تشنگیش برطرف میشه. از این جهت که تشنگی مولا رو برطرف کرده، خب مأمور بر انجام داده دیگه، لیوان دوم مولا میل نداره بخوره، ولی از این جهت که اون مصلحت اتم رو تفویت کرده، استحقاق عقاب داره. اینجا هم همینطور. دقت کنید به این بیان مرحوم آخوند، جمعی از محققین از جمله مرحوم نائینی مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی، اشکالاتی مطرح کردن. ما الان اشکالات رو اشاره نمی کنیم، در پایان جمع بندی می کنیم، می گیم نیازی هم به بیان این اشکالات نیست به جهتی که الان اشاره خواهیم کرد. بیان دومی رو مرحوم کاشف الغطا برای رفع این مشکله دارن. ایشون می‌فرمایند این مشکله رو ما با ترتب حلش می‌کنیم. خب در جای خودش خوندیم وظیفه اولیه عبد نماز قصر است، معصیت کرد، نماز قصر نخوند. در صورت عصیان مأمور به اصلی یه امر دوم بهش متوجه میشه. اذا عصیت الامر الاول فات بالصلاه تماما. حالا که نماز قصر رو معصیت کردی نماز تمام بخوام، این میشه ترتب. حالا الان عرض میکنیم، اجازه بدید. بله نکته خوبی است. مرحوم کاشف الغطا میفرماید ببینید از این جهت که امر اولی رو مخالفت کرد استحقاق عقاب داره، با ترتب از این جهت که وظیفه دوم انجام داد مأمور به اتیان کرده وظیفش ثابت شده، با ترتب مشکل حل میشه. به این نظریه مرحوم کاشف الغطا هم اشکالاتی شده. یه اشکال رو آقا اشاره کردن. جمعی گفتن که امر ترتب توبی در صورت عصیان امر اول است و اینجا جاهل بوده، عصیان صدق نمی کنه، لذا ترتب معنا نداره. این اشکال قابل پاسخه. آفرین. این اشکال قابل پاسخ، پاسخش این است که فرض این است که تعلم برش واجب بوده تقصیر کرده، سه محل بحث اینجاست، نرفته یاد بگیره و جاهل عن تقصیرین. در جلسات قبل هم اشاره کردی امکان تعلق خطاب داره، لذا عقاب میشه بر ترک عمل، لذا اشکالی نداره، عصیان محققه، چون معصیت کردی لذا برو سراغ امر دوم. اشکال اصلی به ترتب اینجا این است که امکان ترتب رو ما قبول داریم ولی ترتب دلیل میخواد. صرف امکان ترتب مسوق نمیشه ما غالب ترتب بشیم، دلیل بر ترتب کجاست؟ لذا دقت کنید، عرض ما این است که قبل از این که به مناقشه در این دو وجه بپردازیم، کلام مرحوم آخوند و کلام کاشف الغطا، درست درست نیست، دلیل داریم دلیل نداریم، ابتداعا باید اصل مسئله و مشکلی را که آیون فرض کرده اند ببینیم اصلا وجود داره تا ما به دنبال رفع مشکله بشیم یا نه اصلا مشکلی وجود نداره. توضیح مطلب این است که ببینید آیان میگویند من جانب ما دلیل داریم که المسافر یقصر، بسیار مطلق هم است، چه جاهل چه عامل چه ان قصور ان تقصیر، المسافر و یقصر. یا دلیل داریم مرد بعضی از نمازهاشو باید به جهر بخواند. خب بسیار، اگر تعلم نکرد، آیون میگن در این دو مورد خاص دو تا ثمره باره، یک اعاده و قضا نمیخواد، دوم به حکم اجماع یا شهرت استحقاق عقاب داره. جاهل مقصر اینجا اعاده و قضا نمیخواد ولی استحقاق عقاب داره. عرض ما این است که اصل این ادعا که استحقاق عقاب در این صورت است بر جاهل مقصر مورد تردید جدی است. بیان مطلب این که ما دو دلیل داریم بلا سالسه، چیزی دیگه نیست. یک دلیل میگه مسافر یقصر، یک روایت هم داریم عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل جهره فی مالا ینبغی الجهر فی او اخفا فی مالا ینبغی الاخفاء فی فقال ای ذالک فعل متعمدن فقد نقض صلاته و علیه الاعاده و این فعل ذالک ناسیاً او ساهیاً او لا یدری فلا شیء علی فقد تمت صلاته. مقتضای دلیل اول وجوب قصر بر مسافر واجب تعیینی است، چه جاهل باشه چه عالم باشه. خب دلیل خاص میگه روایت زراره اگر زید جاهل بود یا ناسی بود یا ساهی بود به جای نماز قصر نماز تمام خان تمت صلاته، صلاتش تمامه. یعنی معطی و به مطابق مأمور و به هست، اشکال نداره، نمازش درسته. خوب دقت کنید، جمع بین این دو دلیل اقتضا میکنه که ما در صورت جهل و نسیان و سهو بگیم مخیر بین نماز قصر و تمام. اگه جاهل بود، اگه ساهی بود و امثال اینها، تمت صلاته، نمازش درسته، وظیفه‌شو انجام داده، ولو امتنانن استحقاق عقاب رو از کجا آوردید شما؟ نکته مهم اینه، عمدن باطل، خود روایت میگه عمدن باطله، در صورت سهو و نسیان و اینا میگه قد تمت صلاته. از کجا میگید عقاب داره؟ این که مشهور میگن عقاب داره، شاید نظر اونها به این است که تعلم رو ترک کرده، تعلم واجب نفسیه، بر ترک واجب نفسی عقاب است. ولی ما که قائل نیستیم تعلم واجب نفسی است که. فرض اینه در مورد سهو و نسیان و امثال اینا روایت میگه تمت صلاته، صلاتش تمامه، نمازش درسته. و عقاب برای چی؟ لذا اصل این که ادعای وجود عقاب یا استحقاق عقاب در ما نحن فی دلیلی برش نداریم. چکار کرده؟ خب عیبی نداره در این مورد میگه قد تمت صلاته. از کجا معلوم اینا؟ ببینید تعجیز النفس عن چی؟ کو از کجا تعجیز النفس عن واجب نیست؟ تمت صلاته، این تمت صلاته یعنی مأمور بهش انجام داد، ولو امتنانه، بله ولو در این صورت امتنانه. اول بحثم گفتیم اگر اینجوری باشه قاعده که مشکلی نداره، کسی دعوایی نداره، بگن آه امتنانن ذات مقدس حق در این مورد گفته، اشکال نداره، که عیبی نداره که. لذا ببینید این پیشفرض اول میگن اجماع داریم، استحقاق عقاب داره، کدوم اجماع؟ شهرت و شهرت هم نیست. او جمعی هم که میگن استحقاق عقابه شاید بگن تعلم واجب نفسیه، لذا ترک و استحقاق عقاب داره. اما استحقاق عقاب بر ترک فعل در اینجا چرا؟ از کجا دلیل؟ ما دلیل نداریم که بعد بگیم حالا مشکل را حل کنیم. بنابراین دقت کنید، نه اون بحث دیگره، نه اون اینجا جاری نخواهد شد. لذا دقت کنید وقتی این نگاه رو داشتیم، اشکال سالبه به انتفاع موضوعه، لذا نیازی نداریم وارد بشیم به رد و ایراد نسبت به کلام مرحوم آخون. بیاین بحث کنیم چنانچه بعضی بحث دارن، میگن آقای آخون این موردی که شما فرمودید امکان جمع بین هر دو نیست، مثال عرفی هم زدید، از کجا امکان جمع نیست؟ خب میتونم نماز تمام بخونم، نماز قصر بخونم. شما میگید امکان جمع نیست. آخر امکان جمع هست، با یه مثال عرفیم که مشکل حل نمیشه. لذا بعضی به مرحوم آخون اشکال کردن که این تصویر شما صحیح نیست. بعضی به مرحوم آخون اشکال کردن، البته از این اشکال ضمناً خدا آخون جواب میدن، گفتن که شما بین دو تا خصوصیت تضاد قائل شدید. گفتید وضعیت جوری است که مصلحت عقل رو انجام داد، دیگه مصلحت عتم قابل جمع نیست، نمیشه مصلحت عتم رو انجام بده. مثال عرفی هم زدید، پس معلوم میشه بین این دو مصلحت تضاده. وجود احد و ضدین مقدمش ترک ضد آخر است. اگه نماز قصر بری واجبه، ضدش نماز تمامه. ترک ضد مقدمه ضد دیگر است و ترک ضد آخر واجبه. باید نماز تمام نخواند، پس خواندن نماز تمام حرام است. چطور میگید مجزیه؟ به جای قصر نماز تمام بخوانه مجزیه. نخیر، منهی عنه هست نماز تمام. نماز تمام ضد نماز قصره. اگه نماز قصر واجبه، این حق نداره تمام بخوانه. ترک ضد مقدمه ضد دیگر است. پس بنابراین خواندن نماز تمام حرام، نهی در عبادت موجب فساده. چطور میگید مجزی؟ خب این اشکالم در جاش قابل جواب. خود مرحوم آخوندم اشاره کردن. اولا مرحوم آخون امر به شیء رو مقتضی نهی از ضد نمیدانه. ثانیا علا فرض اقتضا نهی، نهی غیریه. نهی غیری نهی مولوی نیست. لذا خوندن نماز تمام اشکال نداره. حالا در جنبندی مطلب عرضمون این است که نیازی نداریم از این محظور جواب بدیم، به خاطر این که اصل استحقاق عقاب در مورد این جاهل مقصر اول کلام است. روایتم میگه تمت صلاته، مأمور به او همان بوده که انجام داده است، لذا عقابی اینجا وجود نخواهد داشت. آخرین مطلبی که در این بحث اشاره می شود، آخرین نکته که بسیار مهمم هست، این است که آیا چنان چه در شبهات حکمیه گفتیم قبل از اجراء براءت فحص و جستجو لازم است، در شبهات موضوعیه هم قبل از اجراء براءت فحص و جستجو لازمه یا فحص و جستجو لازم نیست؟ بحث بسیار مهم و بسیار پرثمر در علم اصوله. حالا فردا وارد میشیم انشاءالله. ادامهش هم دیگه برای تعطیلات بعد الفاطمیه خواهد بود اگر عمر و حیاتی باشه. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. سلامت باشید.